کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، مقدمه تاریخ ایران. در قسمت‌های سابق مطالبی ذکر شد که راجع به مشرق قدیم است و بلتب شامل ایران قدیم نیز می‌شود. اگر هم در بعضی موارد به تاریخ ایران قدیم مستقیماً مربوط نباشد، باز برای فهم تاریخ مذکور مفید است. در این قسمت مطالبی ذکر می شود که اختصاص به ایران دارد. شکل جغرافیایی فلات ایران. اول، در اعصار زمین شناسی. علمای زمین شناسی را عقیده این است که در اعصار زمین شناسی کره ما صورتی داشته غیر از آنچه اکنون دارد، یعنی دریاها و بلندیها شکلی دیگر داشته اند و آب و هوا هم طور دیگر بوده. مثلا آب و هوای اروپا گرمتر از آن بوده که اکنون احساس می شود، زیرا حیواناتی در قاره مزبور می زیسته اند مانند فیل و کرگردن و اسب آبی و غیره که حالا در آفریقا و منطقه حاره دیده می شوند. بنابراین لازم است بدانیم که عقیده دانشمندان مزبور راجع به فلات ایران چیست. اگرچه اطلاعاتی که راجع به این مسئله به دست آورده اند به قدری نیست که جواب تمام سوالات را بدهد، ولی باز در نتیجه تحقیقات و تتبعات به این نتیجه رسیده اند. در عصر سوم زمین شناسی فلات ایران زیر آب بوده و در آخر عصر سوم فلات ایران منظره ای داشته غیر از منظره کنونیش، یعنی آب و هوایش منظمتر و رطوبتش بیشتر بوده، بنابراین دارای چمنها و جنگلهای وافر بود. فلات ایران در این عصر به بلندی امروزی آن نمی رسیده و از طرف شمال آن دریای خزر واقع بود، ولی نه به شکل یا اندازه امروزی، زیرا این دریا با دریای سیاه و دریای آرال یک دریا تشکیل می کرد و کوههای قفقاز تقریبا در طرف جنوبی این دریا واقع بود. از طرف جنوب فلات ایران تا خلیج پارس امتداد می یافت. خلیج مزبور هم شکلی دیگر داشت، زیرا تمام کلده قدیم زیر آب بود و نیز معتقد بودند که این خلیج به وسیله دریاچه بزرگی تا جبل لبنان امتداد می یافته. بنابراین بادیه های بین بین النهرین و شام زیر آب بوده. معلوم است که در این ازمنه دجله و فرات بلا واسطه به خلیج می ریخته اند. در آخر عصر سوم آب و هوا در کره زمین عوض شد و سرما حکم فرما گردید. جهت آن را درست نمی دانند. بعضی این تغییر را به متمایل شدن محور زمین به مدار آن بیش از آنچه متمایل بوده مربوط می دارند و برخی به جهاتی دیگر. به هر حال در نتیجه تغییر آب و هوا، یخ و توچالهایی بزرگتر از آنچه اکنون در کوههای بلند دیده می شود، صفحه ایران، ارمنستان و قفقازیه را فرو گرفت و سلسله این توچالها تا آسیای وسطی امتداد یافت. سپس در عصر چهارم برف‌ها و یخ‌ها آب شد و بر اثر آن دریاچه‌های زیاد در جاهای پست فلات ایران پدید آمد و چون آب دریاچه‌ها شور بود از حاصلخیزی فلات ایران خیلی کاست. نیز در عصر چهارم دوره آمدن باران‌های شدید شروع گردید. آب باران‌ها قشر زمین را خراشیده و با خاک رسوبی روی آن را پوشید و پس از آن به مرور فلات ایران دارای منظره ای شد که اکنون مشاهده می شود. زیر خاک رسوبی غالباً شن و ماسه دیده می شود و در نزدیکی کوه‌ها مثلا در ذهاب، شوشتر و لرستان قطر زمین شنزار به چندین صد ذر بالغ است. در اینجا هر قدر کاوش کرده ان نه استخوان‌هایی از حیوانات به دست آمده و نه آلات یا اسبابی که دلالت بر صنعت کند، ولی در کلده در این نوجاها آلات و ادواتی از عهد سنگ تراشیده پیدا شده. با وجود این دمرگان نوشته در لار در کنار دریای خزر آلات و ادواتی یافت شده که از حیث ساخت بسیار خشن است و در آمل در خاک رسوبی شندار دندان کرسی یا آسیابی یک نوفیلی را دیده که ده ها هزار سال از نژاد آن منقرض شده. اگرچه خود او گوید که این جاها جزو فلات ایران به معنی اخص نیست، این از تغییراتی که در فلات ایران در عصر سوم زمین شناسی روی داده و بیش از تغییراتی است که در همان عصر در اروپا حاصل شده. دوم، در عهود تاریخی و اکنون فلات ایران شامل جلگه وسیع و بلندی است که از هر طرف کوههای بلند آن را احاطه دارد. در مشرق سرشت کوه متوازی که معروف به کوههای سلیمان است، در شمال کوههای البرز که مانند زنجیری از شرق به غرب امتداد یافته. این کوهها در غرب از کوههای ارمنستان جدا شده و از جنوب دریای خزر گذشته و به واسطه کوه بابا به هندو کوه پیوسته و این هم به هیمالیا بلندترین کوههای عالم متصل است. در مغرب فلات کوههای کردستان یا زاگرس واقع است که از شمال به جنوب رفته و بعد به طرف جنوب و شرق برگشته به دریای عمان می رسد. کوههای جنوب و مشرق از مواد آهکی است. در کوههای غربی نزدیک دریاچه ارومیه سنگ خارا نیز دیده می شود. بعضی کوههای شمال از مواد آتشفشانی ترکیب یافته، یعنی مواد آنها از قعر زمین بیرون آمده و مانند دماوند در نزدیکی تهران و سبلان در آذربایجان. این آتشفشانها اکنون خاموش است. اعلای درجه بلندی فلات ایران در جنوب آن است و سراشیبی فلات از جنوب به شمال، زیرا در کرمان ارتفاع آن تقریبا 1600 متر است و حال آنکه در مشهد از 1050 و در تبریز از 1200 تجاوز نمی کند. مساحت فلات ایران 2,600,000 کیلومتر مربع یا تقریباً 55,000 فرسخ مربع می باشد. ایران امروزی از این مساحت دارای 63% یا تقریباً 2/3 از کل است و آنچه باقی می ماند متعلق به ممالکی است مانند افغانستان، بلوچستان و غیره، که بر اثر حوادثی از اوایل قرن 13 هجری متدرجاً از ایران جدا شده اند. آب و هوای فلات ایران خشک است، به خصوص در قسمت مرکزی آن که موسوم به کویر لوت و یکی از گرمترین جاهای دنیا است. به استثنای گیلان، مازندران و سواحل خلیج پارس که بارندگی در آنجاها زیاد است، در سایر نقاط ایران مجموع مقدار باران در عرض سال تقریباً از 3.5 یا تا 4.5 تجاوز نمی کند. از نوشته های مورخین اسکندر و بعضی قراین دیگر چنین استنباط می شود که فلات ایران در عهد قدیم رطوبتی بیش از آنچه اکنون احساس می شود داشته. مثلا چنان که آریان گفته و در جای خود بیاید قشون اسکندر از بنپور یا بنپور تا کرمان از جاهایی گذشته که آباد بوده و لشکر مقدونی در بنپور آذوقه 2 ماه خود را برگرفته. و حال آنکه امروز از محل مزبور تا رودبار که در کرمان است دهی دیده نمی شود. نیز جکسون گوید که در آوستا جنگل بزرگی را جنگل سفید نامیده ان و آن در ولایات مرکزی خراسان بوده. از این جنگل همکنون اثری نیست. جهت کم شدن رطوبت فلات ایران باید از اینجا باشد که در عهد قدیم این فلات جنگل‌های زیاد داشته و در ازمنه بعد به خصوص در دوره اغتشاشات داخلی و تسلط اجانب جنگل‌ها را برانداخته اند. بنابراین اگر بخواهیم از خشکی فوق‌العاده که ایران را در آتیه تهدید می‌کند جلوگیری کنیم، باید باقی مانده جنگل‌ها را محفوظ داریم. یعنی باید از جنگل چنان استفاده کنیم که اصل آن از میان نرود. در شمال ایران بادهای باران آور زیاد می‌وزد، ولی وقتی که به کوههای بلند البرز برمیخورد غالباً به طرف جنوب آن تجاوز نمی کند. از این جهت در گیلان و مازندران بارندگی زیاد می شود و حال آنکه صفحات جنوبی این کوه خشک است. بادهایی که در ایران می وزد از 2 سمت است، شمال غربی و جنوب شرقی. اولی از اثر بادهای تند شمال آمریکاست که از اقیانوس اطلس عبور کرده و از راه دریای مغرب به شامات و آسیای صغیر میرسد و از آنجا به ایران و هند میگذرد. دومی از اقیانوس هند تولید شده و به طرف ایران میوزد. علت این که جهت این بادها تغییر نمی کند از اینجاست که بادهای مذکور باید از دالان تنگ سلسله های جبال بگذرد و بدیهی است که کوها جا و جهت عوض نمی کنند. در بعضی قسمت های ایران بادها مانند باد 120 روز سیستان وزش منظم و تند دارد و در وسط فلات ایران کویری است که اهالی جنوب آن را لوت می نامند و با وجود اینکه پسترین قسمت فلات ایران است، باز بلندیش به 609 متر می رسد. عبور از کویر برای کاروان ها از جهت باتلاق ها و ریگ روان خطرناک می باشد. در فلات ایران رودی که قابل کشتیرانی باشد منحصر به کارون است. رود مزبور که از کوههای بختیاری شروع می شود در خوزستان جاری است و قبل از رسیدن به خلیج پارس به 2 شعبه تقسیم شده و جزیره آبادان را تشکیل می کند. یکی از 2 شعبه مذکور را بمشیر یا بهمن اردشیر نامند و این رود تا نزدیکی اهواز قابل کشتی رانی است. در نزدیکی رود کارون رود دیگری است موسوم به کرخه که در عهد قدیم از حیث سبکی آبش معروف است. رود مزبور از قرهسو و گاماساب ترکیب یافته و پس از عبور از نزدیکی شوش قدیم 2 شعبه می شود. رودهای دیگر از این قرار است. در شمال ارس و سرخ رود یا قزل ازون و اترک و گرگان. این رودها به دریای خزر می ریزند. قزل ازون را پس از اینکه به شاهرود پیوست سفید رود نامند. در ولایت اصفهان زاینده رود در باتلاقی گم می شود. فلات ایران دارای چند دریاچه است و علمای زمین شناسی آنها را باقی مانده دریایی می دانند که وقتی قسمت اعظم فلات ایران را در زیر خود داشته. دریاچه های مزبور از این قرار است. دریاچه ارومیه در شمال و غرب فلات و در قسمت غربی آذربایجان، دریاچه وان در ترکیه در 15 فرسخی حدود ایران و دریاچه گویچای در قفقازیه. مهمترین اینها دریاچه ارومیه است که عمق آن 15 ذر است و آب آن بسیار شور و تقریبا در ارتفاع 1000 متر از سطح دریای اقیانوس است. در سیستان دریاچه هامون که فاضل آب آن در سالهایی که بارندگی می شود به گودزره می ریزد. در کرمان هامون دیگری موسوم به نمکزار. آب دو رود کوچک بنپور و حلیل یا هلیل به هامون می ریزد. بین تهران و قم دریاچه قم یا حوض سلطان. از طرف شمال چنان که گفته شد فلات ایران به دریای خزر محدود است. این اسم به مناسبت مردمانی است که موسوم به خزر بوده و در کنار شمال غربی این دریا قرونی به سر برده اند. در عهد قدیم آن را کاسپیان یا دریای گرگان می نامیدند. اسم کاسپیان به مناسبت مردمی بود که در کنار این دریا سکنا داشت و استرابون آنها را کاسپیی نامیده. جغرافیون عرب کاسپیان را قزبین کرده اند. این دریا از حیث عمق به سه قسمت تقسیم شده و گودترین جاهای آن در قسمت جنوبی است. سطح دریا 26 متر از سطح دریای اقیانوسی پایین تر است و چنان که به تجربه رسیده همواره فرو می رود و سبب آن را از تابستانهای بسیار گرم و تبخیر زیاد آب دریا می دانند. هانتینگتون عقیده دارد که سطح دریای خزر در زمان اسکندر 150 پا بالاتر از سطح کنونی آن بوده. فلات ایران از طرف جنوب به خلیج پارس و دریای عمان محدود است. خلیج مزبور که از گرمترین جاهای دنیاست و شبه جزیره عربستان را از ایران جدا می کند به واسطه بغاز هرمز با بحر عمان اتصال می یابد و با تمام دنیا از این راه مربوط است. فرات و دجله، کارون و جراحی و رود تب یا هندیان به این خلیج می ریزند و ملل قدیمه عالم مانند سومری ها و اکدی ها و ایلامی ها و کلدانی ها و پارسی ها و نیز اعراب ارتباط تاریخی نزدیک با این خلیج داشته اند. این خلیج را آسوری ها نرمتم یعنی رود تلخ می نامیدند. هرودوت و بعضی یونانی های دیگر آن را دریای سرخ نامیده اند. سواحل آن مهد تمدن های خاموش عهود قدیمه است. جزایر بسیاری در این خلیج است که بزرگترین آنها قشم و بحرین می باشند. فلات ایران دارای معادن زیادی است از قبیله آهن، سرب، زغال، سنگ، مرمر، گل سرخ، فیروزه، طلا، نقره، جیوه و غیره. چنان که علمای فن گویند قسمت بزرگ فلات ایران روی نفت قرار گرفته و کلیتاً مملکت از حیث معادن غنی است. ولیکن چون به استخراج این ثروت هنوز کاملاً نپرداخته اند، محصولات ایران بیشتر زراعتی است. از جهت آب و هوای بری و کمی بارندگی در بعضی قسمت‌های ایران زراعت فقط آبی است ولی کلیتاً زراعت دیمی در ایران غلبه دارد. شمال و مغرب فلات ایران از حیث نباتات از قسمت مرکزی و شرقی غنی تر است. جهت آن در شمال تا سلسله کوه البرز دریای خزر و در غرب اثر دریای مغرب است که هرچند در فلات ایران ضعیف می باشد. جاهایی که آب باشد خاک دره‌ها حاصل خیز است و نباتات قوت زیاد دارد. خاک دره‌ها و دامنه‌ها رسوبیست یعنی لایی‌ست که از سیلاب‌ها و رودهای روی زمین مانده ولی وقتی که از سطح زمین قدری پایین رویم غالباً به سنگ و ریگ و ماسه می رسیم. اگرچه عرض جغرافیایی فلات ایران تقریباً از 24 الی 42 شمالی است و نمی بایست در این عرض اختلاف زیاد بین آب و هوای نقاط مختلف فلات باشد، ولیکن اختلاف ارتفاع یا موقع خاصی در کنار دریاها و دریاچه ها یا در پناهکوها و نیز هم جواری کویر اختلاف زیاد در آب و هوای قسمت های مختلف فلات ایران پدید آورده. از این جهت است که همه قسم درخت و گل و ریحان در ایران می روید یا قابل رستن است. درختان گوناگون از قبیل شمشاد، گردو، چنار، نارون، زبان، گنجشک، تبریزی، کاج، سرو، سنوبر، توت، درخت سمق، بوته چای و انواع و اقسام میوه ها و مرکبات در شمال و خرما، موز، بانان، نیل، نیشکر، زعفران، حنا و زیره در جنوب خوب به عمل می آیند. درخت کاوچو و کنگه در گیلان و در سواحل خلیج فارس مستعد نمو است. محصولات زراعتی نیز متنوع است، مانند گندم، جو، ارزن، اقسام حبوبات، یونجه، کرچک، برنج، کنف، روناس، پنبه و غیره. پلین یونجه را علف مادی نامیده و میگوید که آن را ایرانی ها در مواقع لشگرکشی داریوش به اروپا بدان قاره برده اند. سر بیروود عقیده دارد که متن اصلی مو مازندران است. در باب درخت هلو، زردالو، مورت، از گیل، گل سرخ، یاس، یاسمن نیز همین عقیده را دارند. راجع به هلو بی تردید می توان گفت که چنین است، زیرا اسم آن در ممالک مختلف اروپا با جزئی تصحیفی اسم ایران است. در باب گل سرخ هم نمی توان تردید داشت، زیرا اسم آن در اروپا روز یا چیزی نزدیک به آن است و چنان که معلوم کرده ان این اسم از اسم گل سرخ در زبان آوستایی است. راجع به حیوانات ایران این نکات قابل توجه است. شیر و ببر که از ازمنه تاریخی در ایران زیاد بوده اند، حالا تقریبا نابود شده اند. باز ببر اکنون هم در جنگل های مازندران دیده می شود، ولی شیر کمیاب است. خرس هم مانند شیر است، ولی عده حیواناتی مانند پلنگ، گرگ، کفتار، گربه وحشی، شغال و روباه خیلی زیاد است. علاوه بر اینها جنگل های کنار دریای خزر گوزن و آهو زیاد دارد و نیز عده گوزن کوهی در کوههای کردستان، قوچ کوهی در تپه ها، گراز در همه جا، غزال در جلگه ها، گورخر در نزدیکی باتلاق ها زیاد است. اسب های ایران از سه جنسند: ایرانی، عربی و ترکمانی. اسب‌های ماد چنان که بیاید از حیث قشنگی، بردباری و سرعت معروف آفاق بودند. ایلخی‌های نیاسی واقع در ماد در زمان قبل از اسکندر دارای 300 هزار اسب بود. حیوانات اهلی دیگر بیشتر عبارتند از گاو، شتر، گاومیش، گوسفند و بز. گاوهای ایران بیشتر از جنس متعارفند، ولی گاوهای هندی در شمال و سیستان زیادند. شتر بیشتر یک کوهانه است، ولی شترهای دو کوهانه یا شتر باختری نیز گاهی دیده می شوند. شتر بلوچ از حیث تندروی معروف است. راه های تجارت و روابط امروزی سکنه فلات ایران تقریبا همان است که در ازمنه تاریخی بوده و در جای خود ذکر خواهد شد. آریان ها شعبه ایرانی آنها. چنان که گفته شد، آریان ها یکی از شعب مردمان هند و اروپایی هند. از حیث تحقیقاتی که راجع به مردمان هند و اروپایی می شود، شعبه ایرانی شعبه برتر است. زیرا آثار تاریخی و ادبی آنها از قرن 14 قبل از میلاد شروع شده و حال آنکه آثار ادبی یونانی و ایتالیایی به نسبت جوانتر و آثار ادبی 5 شعبه دیگر نسبت به آثار یونانی و ایتالیایی هم خیلی تازه تر است. آریان ها بعد از جدایی از مردمان هند و اروپایی به طرف جنوب رفته و بعدها به شعبه هایی تقسیم شده اند. شعبه هندی، شعبه ایرانی و شعبه سکایی. راجع به احوال مردمان آریانی در آثار قبل از تاریخ آنها اطلاعات محققی در دست نیست. با وجود این آنچه از تحقیقات علما حاصل شده این است: اولا این سوال ها پیش می آید که کی آریان ها از سایر مردمان هند و اروپایی جدا شده اند و بعد از جدا شدن کجا بوده اند و آیا با هم می زیستن یا جدا از هم. راجع به سوال ابتدایی عقیده محققین این است که نمیتوان تاریخ محققی معین کرد، ولی موافق موازین علمی زمان جدا شدن آریان ها از مردمان هند و اروپایی باید لااقل در حدود 3000 سال قبل از میلاد باشد. دلیل این نظر از جمله اینکه زمان انشاء کتاب مقدس هندی ها تا سال 1400 قبل از میلاد بالا می رود و تردیدی نیست که در این زمان زبان آریان ها یکی نبوده، زیرا اگر می بود این کتاب به زبان مشترک نوشته می شد. برای یافتن زمانی که زبان آریان ها یکی بوده موافق موازین زبانشناسی باید 1000 سال عقب رفت. پس آریان ها در حدود 2400 سال قبل از میلاد زبان مشترکی داشتند. از طرف دیگر زمانی که آریان ها به یک زبان تکلم می کرده اند خیلی طولانی بوده، زیرا قرن ها لازم است تا یکی از لهجه های زبان اصلی مبدل به زبان فرعی گردد. راجع به سؤال دوم و سوم ظن قوی این است که آریان های هندی و ایرانی اکثراً به طرف آسیای وسطی و غربی رفته و مدت ها در آنجا زندگانی کرده اند. در باب مساکن آنها بین علما اختلاف نظر بود، ولی حالا بیشتر به این عقیده اند که بین رود آمویه و سیحون می زیسته اند. راجع به شعبه سکایی اطلاعات خیلی کمی است، زیرا آثار ادبی از آنها به دست نیامده. اطلاعات ما راجع به احوال آنها همان چیزهایی است که از کتیبه های قدیم ما، نوشته های مورخین یونانی و از حفریات در قبرهای آنها استنباط شده و چون مربوط به ازمنه تاریخی است در ضمن مطالب راجع به این زمانها گفته خواهد شد. اجالتاً همین قدر راجع به آنها باید دانست که اینها مردمانی بودند قوی، سلحشور و غالباً صحراگرد. در ازمنه تاریخی مردمان سکایی از درون آسیای وسطی تا رود عظیم دانوب منتشر بودند و در ضمن تاریخ قدیم ایران مکرر به این مردمان برخواهیم خورد. آریان های هند و ایرانی پس از آنکه مدت ها با هم زندگی کردند از آسیای وسطی مهاجرت کرده و به باختر آمدند. از آنجا شعبه هندی به طرف هندوکش رفته و به دره پنجاب هند سرازیر شد و شعبه ایرانی به طرف جنوب و غرب متمایل شده و در فلات ایران منتشر گردید. بعضی محققین به این عقیده ان که آریان های هندی از طرف پامیر به هند سرازیر شده اند و اخیراً این عقیده نیز اظهار شده که جدایی آریان های هندی از ایرانی در اروپای روی داده و بعد هندی ها در سال 1700 قبل از میلاد از قفقازیه به ایران آمده اند و آریان های ایرانی در دنبال آنان به ایران وارد شده و آنها را به طرف مشرق رانده اند. از آنچه گفته شد معلوم است که نام ایران از اسم این مردمان است، یعنی آیریا در مضافون الیه صیغه جمع آیریا نام می شد و بعد این کلمه به مرور مبدل به آیریان، آیران، ایران و ایران شده. در زمان ساسانیان ایران می گفتند، اما اینکه از کی این سرزمین را چنین نامیده اند به این سوال جواب محققی نمیتوان داد. همین قدر معلوم است که اراتوستن یونانی نخستین نویسنده ی خارجی است که این نام را استعمال کرده و قسمتی از ایران را آریانا نامیده. حدود آریانا را چنان که استرابون گوید اراتوستن چنین معین کرده بود: از طرف مشرق رود سند و از طرف شمال کوههای پاراپامیز و کوههای دیگر تا دربند بحر خزر یعنی دروازه کاسپیان، و از طرف جنوب دریای بزرگ عمان و از سمت مغرب حدی که پارت را از ماد و کرمان را از پاریتاکن یعنی ولایات اصفهان کنونی و فارس جدا می کرد. این حد را خود استرابون خطی می داند که از دربند بحر خزر یعنی سر درخار تا کرمان کشیده شده باشد. این از آریانای اراتوستن، ولی استرابون چند سطر پایین تر گوید: قسمتی از ماد و پارس و شمال باختر و سغد را نیز آریانا گویند، زیرا این مردمان نیز تقریبا به همان زبان حرف می زدند. در زمان ساسانیان چنان که از آثار دیده می شود حدود ایران یا ایران شهر وسیع تر بود، زیرا کلده قدیم یا سواد را به مناسبت اینکه پای تخت در تیسفون بود شاهان ساسانی یعنی دل ایران شهر می نامیدند. آمدن آریان ها به فلات ایران. جهت آمدن آریان ها به فلات ایران محققا معلوم نیست چه بوده. آوستا مملکت اصلی آریان ها را ایران و اجع یعنی مملکت آریان ها می نامد و گوید: مملکتی بود خوش آب و هوا و دارای زمین های حاصل خیز، ولی ارواح بد دفعتن زمین را سرد کردند و چون زمین قوت سکنه را نمی داد مهاجرت شروع شد. محققاً معلوم نیست که مقصود از ایران و اجعت چیست. مسکن اصلی آریان ها قبل از جدا شدن از مردمان هند و اروپایی یا مسکن آنها زمانی که با هندی ها بوده اند. به هر حال می توان حد زد که در این مورد هم مهاجرت از جهت زیاد شدن سکنه و تنگی جاها بوده. در باب تاریخ آمدن آنها به ایران چنان که در فوق گفته شد، بعضی علما عقیده دارند که در حدود 2000 سال قبل میلاد بوده، ولی اخیراً این عقیده قوت یافته که از قرن 14 قبل از میلاد این مهاجرت شروع شده و تا قرن 6 امتداد یافته. راجع به اینکه آریان ها بعد از ورود به فلات ایران چگونه منتشر شده اند باید گفت که در آوستا اسامی 16 مملکت ذکر شده. یکی از آنها معلوم نیست کجا بوده و از 15 مملکت دیگر اولی یعنی آیران و اجع و 2 مملکت آخری صفحه البرز و پنجاب هند است. از اینجا بعضی محققین استنباط می کنند که این ولایت خط سیر و انتشار آریان ها را نشان می دهد. بنابراین عقیده خط انتشار آنها از این قرار بوده: آریان های ایرانی از سغد به طرف مرو آمده و بعد هرات و نیاسیه و کابل را اشغال کرده اند و پس از آن به طرف رخج و هیلمند رفته، زیرا به دریاچه زرنگ یا دریاچه سیستان رسیده اند و دریاچه مزبور در آن زمان بزرگتر از دریاچه کنونی بوده و به آن طرف نگذشته اند، و به خصوص که در طرف جنوبی آن اراضی بلوچستان و مکران حالیه شروع می شود و این اراضی به واسطه بی‌آبی و آب و هوای بسیار گرم آریان‌ها را جلب نمی‌کرده. از این جهت بعد از اشغال سیستان به طرف مغرب رفته و ولایت جنوبی خراسان و صفحه دماوند و ری را اشغال کرده اند. در باب اینکه چه مردمانی در ایران میزیسته ان عقیده ای که از تحقیقات حاصل شده این است: در مغرب ایران مردمانی بوده ان موسوم به کاسو که نژاد آنها محققا معلوم نیست. اینها همان مردمان که در تاریخ بابل و ایلام ذکرشان گذشت و مورخین یونانی چنان که بیایند آنها را کوسیان یا کیسی نامیده اند. در گیلان کادوسیان و در مازندران تپوری ها. در میان کادوسیان و تپوری ها مارت ها یا آمارت ها، یعنی سفید رود را در عهد قدیم آمارت می نامیدند. در جنوب غربی ایلامی ها. راجع به باقی قسمت های ایران عقاید مختلف است. بعضی به این عقیده ان که سواحل خلیج پارس و عمان از حبشی ها یا کلیتاً از مردمان سیاه پوست مسکون بوده و برخی عقیده دارند که سکنه تمام فلات ایران و قفقازیه و اروپای جنوبی در زمان بسیار قدیم از سیاه پوست ها یا از نژادی که شکیل نبوده ترکیب می‌یافته. به هر حال وقتی که آریان ها به فلات ایران آمده اند، در اینجا مردمانی یافته اند که زشت و از حیث نژاد و عادات و اخلاق و مذهب از آنها پستر بوده اند. زیرا آریان ها مردمان بومی را دیو یا تور نامیده اند. علاوه بر این در مازندران آثاری به دست آمده که خیلی قدیم است و دلالت بر صحت این استنباط می کند. رفتار آریان ها با این مردمان بومی مانند رفتار غالب با مغلوب است، به خصوص که آریان ها آنها را از خود پس در می دانسته اند. بنابراین در ابتدا هیچ نوع حقی برای آنها قائل نبودند، بلکه با اینها دائما جنگ می کردن و هر جا آنها را می یافتن می کشتند. ولی بعدها که خطر بومی ها برای آریان ها رفع گردید و آریان ها کارهای پرزحمت را از قبیل زراعت و تربیت چهارپایان و خدمت در خانواده ها از دوش خود برداشته به آنها محول کردند، از این زمان اختلاط آریان ها با بومی ها شروع شد. آریان ها به ایران برای تاخت و تاز نیامده بودند، بلکه می‌خواستند در این مملکت برقرار شوند و با این مقصود می‌بایست اراضی را از بومی ها انتزاع کنند. برای رسیدن به مقصود به هر جا که وارد می‌شدند پس از جنگ با بومی ها قلعه ای بنا می‌کردند و درون قلعه را به دو قسمت تقسیم کرده و قسمتی را به مساکن خانواده ها تخصیص می دادند و قسمت دیگر را به حشم. در این محوت شبها آتشی با دو مقصود روشن می کردند. اولا برای اینکه خانواده ها از آن سهمی برند و دیگر از این جهت که اگر بومی ها شبیخون زدن پاسبانان آتش را تیزتر کنند تا مردان قلعه برای جنگ بیرون آمده و دشمن را از اطراف قلعه برانند و بعدها این قلعه ها مبدل به دهات و شهرها شد. مذهب آریان ها و اخلاق آنها. راجع به مذهب آریان های ایرانی باید در نظر داشت که مدت ها مذهب آنها با مذهب هندی ها یکی بود، چنان که به زبان واحدی هم تکلم می کردند، ولی در قرون بعد جدایی مذهبی بین آنها روی داد. که این جدایی روی داده محققا معلوم نیست، ولی از کتیبه ای که در بغازگویی در آسیای صغیر به دست آمده و تاریخ آن تقریبا از سال 1350 قبل از میلاد است استنباط می شود که در این زمان جدایی هنوز روی نداده بود، زیرا نجبای میتانی که آریانی بوده اند به خداهای هندی قسم یاد کرده اند. چون تاریخ نوشته شدن ودا کتاب مقدس هندی ها از قرن 14 بالا نمی رود و از قرن 8 پایین تر نمی آید، پس تاریخ جدایی آنها بین این دو قرن یعنی قرن 8 و 14 باید باشد. اما اینکه مذهب آریان‌های ایرانی چه بوده از مطالعات محققین در مذهب هندی‌ها و مقایسه نتیجه آن با نتیجه مطالعات در آوستا یعنی کتاب مقدس زرتشتی‌ها این عقیده حاصل می‌شود. آنها معتقد بودند به یک عده از وجودهای خیر و خوب که گنج‌ها و ذخایر طبیعت را به انسان می‌رسانیدند. در میان این ذخایر مهمتر از هر چیز روشنایی و باران بود و نیز اعتقاد داشتند به وجودهای بد و تیره که با موجودات خوب در جنگ بوده و نمی‌خواستند انسان سعادتمند باشد. شب، زمستان، خشکسالی، قحطی، امراض، مرگ و سایر بلایات را از وجودهای بد می‌دانستند. معلوم است که وجودهای اولی را می پرستیدند، حمد و ثنای آنها را می گفتند یا می خواندند و برای آنها نیاز می دادند. حال آنکه ارواح بد را دشمن می داشتند و برای محفوظ ماندن از شر آنها به ارادی متوسل می شدند که بعدها باعث ترقی سحر و جادوگری شد و زرتشت بر ضد این خرافات قیام کرد. بعضی محققین به این عقیده اند که پرستش ورسرقنا یعنی رب و نوع رعد و میرسا یعنی رب و نوع آفتاب در این زمان در مذهب آریان های ایرانی داخل بود. آفتاب را چشم آسمان می دانستند و رعد را پسر آن. به عبارت دیگر باید گفت که آریان‌های ایرانی مانند آریان‌های هندی عناصر را می‌پرستیدند، ولی بعد به تدریج ترقی کرده و به درجه پرستش خدای یگانه رسیدند که نتیجه این ترقی و تکامل حاصل شد معلوم نیست، ولی چنان که در جای خود بیاید آریان‌های ایرانی زودتر از آریان‌های هندی ترقی کرده و به توحید رسیده اند. آریان‌های ایرانی وقتی که به ایران آمدن از حیث تمدن پستر از همسایه‌های خود یعنی بابل و آسور بودند و چیزهای زیاد از آنها اقتباس کردند، ولی در اخلاق بر آنها برتری داشتند، زیرا معتقدات مذهبی آنها سعی و عمل یعنی کوشش و کار کردن را با راستی و درستی تشویق می کرد و ایرانی های قدیم دروغ را یکی از بزرگترین ارواح بد می دانستند. خانواده، طبقات و شکل حکومت. خانواده بر اقتدار پدر یا بزرگتر خانواده تشکیل شده بود. زن اگرچه اختیاراتی نسبت به شوهر داشت، با وجود این بانوی خانه محسوب می شد و کلیتاً چنین به نظر می آید که مقام زنها نزد آریان‌های ایرانی بهتر از مقام آنها در نزد مردمان دیگر بوده. اولاد تابع محض پدر بودند. رئیس خانواده در عهود بسیار قدیم در آن واحد قاضی و مجری آداب مذهبی بود، زیرا در این ادوار از جهت سادگی آداب مذهبی طبقه روحانیون وجود نداشت. یکی از تکالیف حتمی رئیس خانواده این بود که مراقب اجاق خانواده بود و نگذارد که آتش آن خاموش شود. اجاق خانواده در جای معین واقع و مورد احترام بود. عده طبقات چنان که از آوستا دیده می شود سه است: روحانیون و مردان جنگی و برزگران. ولی در عهود بسیار قدیم طبقه روحانیون وجود نداشت. اجرای آداب مذهبی و قربان کردن را رؤسای خانواده ها بر عهده داشتند و شکل حکومت در این ازمنه ملوک و طوایفی است. از چند خانواده تیره ای تشکیل می شد و مسکن آن ده بود که ویس یا ویس می گفتند و از چند تیره عشیره یا قبیله ترکیب می یافت و محل سکنای آن بلوک بود و در آن زمان گعومی نامیدند و چند عشیره قوم یا مردمی را تشکیل می کرد و محل سکنای آن را که ولایت بود ده یو می گفتند. رؤسای خانواده ها رئیس تیره و رؤسای تیره ها رئیس قبیله را انتخاب می کردند. رئیس قوم یا ولایت نیز در اوایل انتخابی بود، ولی چون فرماندهی لشکر را در موقع جنگ به عهده داشت بعدها بر اختیارات خود افزود، ولی نه به اندازه ای که اختیارات رؤسای خانواده ها و تیره ها به کلی ملغا گردد. رئیس تیره را ویز پت و رئیس قوم یا مردم را ده یو پت می نامیدن. وقتی که چند مردم یا چند ولایت در تحت حکومت یک نفر واقع می شدند، او را شاه بزرگ می خواندند. ده یو پت ها فلواقع عمرا یا پادشاهان کوچکی بودند که نسبت به شاه بزرگ حال دست نشاندگی داشتند. اینها می بایست باجی بدهند یا هدایایی به دربار بفرستند و در موقع جنگ سپاهی برای شاه تهیه کنند. اکثر پهلوانان داستانهای قدیم ما ده پویت هایی بودند که هر کدام حکومت ولایات یا ایالتی را به طور موروثی در خانواده خود داشتند. از دولت‌هایی که آریان‌های ایرانی در ازمنه تاریخی تشکیل کرده اند و ذکر آنها پایین تر خواهد آمد، دولت اشکانی از حیث شکل حکومت به دولت‌های آریانی در زمان‌های قبل از تاریخ بیشتر شباهت دارد و بنابر این اگر بخواهیم اطلاعاتی بیشتر راجع به این شکل حکومت تحصیل کنیم، باید در طرز حکومت اشکانیان بیشتر دقیق شویم. تاریخ آریان‌های ایرانی از قرن هفتم یا اواخر قرن هشتم قبل از میلاد شروع می شود و هرچه قبل از آن بوده در پس پرده ظلمت مستور است. بنابر این لااقل در مدت 23 قرن، یعنی زمانی که از جدا شدن آریان ها از مردمان دیگر هند و اروپایی تا قرن هفتم قبل از میلاد گذشته، محققا معلوم نیست که آریان ها چه می کرده اند و همین قدر از داستان های قدیم ما برمی آید که آریان های شهری و دهنشین شده و دولت هایی تشکیل کرده بودند. در اینجا ذکر داستان‌ها خارج از موضوع است، ولی کلیاتی که از آنها به دست می آید دلالت می کند بر اینکه آریان‌ها لااقل چهار دولت تشکیل کرده اند. دو دولت را باید موافق داستان‌های دولت جمشیدی‌ها و فریدونی‌ها بنامیم و دو دولت دیگر را دولت منوچهری‌ها و زابی‌ها. زمان جمشید خیلی قدیم است. بعضی عقیده دارند که جمشید داستانی مربوط به زمانی است که هنوز جدایی بین مردمان هند و اروپایی روی نداده بود، ولی به هر حال چنین به نظر می آید که زمان او جزو عهدی است که آریان‌های هندی و ایرانی با هم بوده اند. دولت فریدونی ها نیز باید مربوط به این زمان باشد، اما دولت منوچهری ها و زابی ها منسوب به دوره هایی است که آریان های ایرانی در شمال شرقی فلات ایران برقرار شده و در فشار مردمانی بودند که از طرف شمال همواره به اینها حمله می کردند. ظن قوی می رود که این مردمان همان سکاهایی بوده اند که در ادوار تاریخی مکرر به آنها برخورد خواهیم کرد. در اینجا مسئله ای مطرح می شود. آیا زمان دول چهارگانه مذکور را می توان از منی قبل از تاریخ ایران دانسته و از داستانهای ما راجع به جمشید، فریدون و غیره استنباطهایی در باب از منی قبل از تاریخ آریان‌های ایرانی کرد؟ جواب معلوم است. اگر داستانهای ما به صورت گفته های اولی به ما رسیده بود می توانستیم بگوییم بلی، ولی متاسفانه این داستانها در مدت ادوار مختلف و قرون زیاد به جهاتی که یکی یا دوتا نیست تحریف و تصحیف شده و به قدری مشوش گشته که نمی توان محققا گفت که فلان شاه یا فلان پهلوانی را که مثلا در دوره منوچهری ها اسم می برند حتما از همان دوره بوده و یا فلان واقعه در همان زمان روی داده است. زیرا می‌بینیم اشخاصی زیاد از دوره اشکانی به دوره کیانی یا هخامنشی نقل شده اند و وقایعی را از دوره ساسانی به دوره کیانی منتسب داشته اند. بنابراین از کجا که وقایع دوره مادی یا هخامنشی به دوره منوچهری ها منسوب نشده باشد؟ برگردانیدن داستان‌ها به صورت اولی کاریزم محال، زیرا تمام مدارکی که در دست است از قرون اسلامی است و اصل خدای نامه در دست نیست. اگرچه خود خدای نامه هم اگر به دست می آمد باز برای این مقصود کاملا کافی نبود، زیرا ظن قوی این است که در دوره ساسانی هم به داستانها دست بردی شده ولی باز کمکی می بود بزرگ. بنابراین امروز کاری که می توان کرد این است که معین شود با این صورتی که داستانها دارد چه وقایع تاریخی را پیش یا پس برده و چه اشخاصی را از یک دوره تاریخی به دوره دیگر نقل کرده اند. این کار فرع دو چیز است: یک، داستان تاریخ واقعی ایران قدیم با تمامی جزئیاتی که ضبط کرده اند. دو، دانستن داستانهای ایران قدیم با روایات مختلفه که در کتب عدید ذکر شده. این کار آخری هم مطالعات طولانی لازم دارد، زیرا به شاهنامه تنها یا یکی دو کتاب نمیتوان اکتفا کرد. روایات در باب اشخاص و وقایع داستانی متعدد است و بسا در کتابی در دو کلمه حقیقتی گفته می شود که در شاهنامه یا کتب دیگر نیست. بنابراین اگر کسی بخواهد تتبعات کامل کند باید کلیه کتاب هایی را که راجع به داستان ها نوشته شده بخواند و عده این نوع کتب خیلی زیاد است. اجالتاً به طور کلی میتوان گفت که از منه تاریخی ایران از اواخر قرن هشتم قبل از میلاد شروع میشود و در حوالی این قرن مثلا در قرن نهم سه قوم آریانی در ایران جاهایی را اشغال و دولتهای ملوک و طوایفی را تشکیل کرده بودند و در مغرب مادی ها و در مشرق باختری ها و در جنوب پارسی ها. دنیای کتاب صوتی.